رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام مجدد به شنوندگان عزیز در موجه رادیوی آزادی، نشر دومی مجله بامدادی، یک شنبه دهم ژانویه. میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه هفته صبح و در آغاز برنامه طبق معمول خلاصه اخباری مهم این ساعت. در تاجیکستان پیشبری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان در حوزه های انفرادی ادامه دارد. حزب حاکم خلق دموکراتی در حوزه رشت وزیر شغل اهالی شکرجان ظهورف را پیشبری کرده است که ظاهرا با وزیر پیشین اقتصاد دولت عثمان وارد رقابت خواهد شد. در حوزه کلوب نامزد حزب حاکم سفیر تاجیکستان در مینسک امیرخان سفرف شده است که برای کرسی وکیلی با نامزد حزب نهضت اسلامی سید عمر حسینی مبارزه خواهد برد. در حوزه خوروخ حزب سوسیال دموکرات رئیس بخش ولایتیش علیم شیرزمانوف را پیشبری کرده است. حزب حاکم نامزدش در حوزه های خوروخ و هفته آینده اعلان خواهد کرد. تفصیلات بیشتر خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز شنبه فهرست دوم نامزدها با عضویت کابینه نوی وزیرانش را به پارلمان ارائه کرد. فهرست نو اسم 16 نامزد از جمله 3 نامزد زن را فرا میگیرد و همه 17 نامزد از 24 نامزدی را که پارلمان افغانستان در رای گیری اول رد کرده بود استثنا کرده است. مشاور امنیتی کرزی زلمه رسول از جمله به سمت وزیر خارجه پیشنهاد شده است. کرزی میخواهد کابینه اش تا 28 ژانویه روز افتتاح انجمن بین المللی افغانستان در لندن تکمیل شود. مشروع این خبر در ادامه برنامه. سرمایه شدید با تخت و تازش در سراسر قاره اروپا ادامه می‌دهد. آلمان در چنگ برف و بارون قرار داشته، مقامات از مردم خواستند غذا و آب نوشاکی ذخیره کنند. بریتانیا شاهد زمستانی از لحاظ سردی در 13 سال اخیر به سابقه بوده، مجبور شده است به خاطر تامین مردم استفاده گاز را در کارخانه‌ها کمتر کند. در فرانسه برف‌ریزی های شدید باعث ایجاد اخلال در حرکت قطارهای راه آهن و قطع شدن انتقال نیروی برق شد. مقامات لیسابون پایتخت پرتغالیا دو ایستگاه مترو را شبانه همچون سرپناه در اختیار مردمی به خانه گذاشتند. در یک روستای نروژ حرارت هوا 42 درجه زیر صفر شد و در لهستان تایید روز آخر بر اثر سرماند 9 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد روز شنبه گفت تحریمات بیشتری شورای امنیت سازمان ملل هم تهران را از تعقیب برنامه‌های بحث برانگیزی هسته‌ایش پس نخواهد گردان. احمدی نژاد گفت ایران در مقابل فشارهای بین‌المللی در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود ذره‌ای عقب نخواهد نشست. غرب بر این نظر است که ایران در زیر این برنامه‌ها در پی ساختن سلاح‌های هسته‌ای است، ولی تهران این ادعا را رد کرده می‌گوید تنها هدفش تولید نیروی برق هسته‌ای می‌باشد. قدرت‌های جهانی از تهران تقاضا کرده بودند تا پایان سال 2009 پیشنهاد آژانس بین‌المللی نظارت نیروی اتمی در مورد در خارج یعنی در روسیه و فرانسه انجام دادن غنی‌سازی اورانیوم لازم برای کارخانه‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد، اما ایران این ضرب الاجل را قبول نکرد و اکنون در روبروی احتمال اعمال تحریمات سنگین‌تر سازمان ملل قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز نوشت روز شنبه مسلمانان و مسیحیان در شهر ناجی حمدی در جنوب مصر منازل و دکانهای یکدیگر را با کامی آتش دادند. این قضیه همگی 3 روز بعد از کشته شدن 6 مسیحی پیروی مذهبی کوپ با دست یک گروه مسلح رخ داد. یک مقام امنیتی گفته است در مجموع 8 ساختمان، 4 منزل و مغازه مربوط به مسلمانان و 4 خانه و دکان کوپتا با کامی آتش رفت. کوپتا تقریبا 10% از جمعیت اکثرا مسلمان مصر را تشکیل می‌دهند. روز شنبه در بستگی به پرونده قتل کوپتا 3 مسلمان را دستگیر کردند که در تهیه و انجام قتل های قصدی متهم می شوند. شرکت گازپروم روسیه می گوید ترکمنستان انتقال گازش به روسیه را بعد از 9 ماه توقف روز شنبه 9 ژانویه از سر گرفت. سخنگوی گازپروم سرگی کوپریانوف با رادیوی اخو مسکوی گفت کل مسائل اصلی مربوط به انتقال گاز حل شده. از ترکمنستان که از قطع شدن صادرات گازش توسط روسیه هر ماه حدود 1 میلیارد دلار خسارت میدید، مسکو را در این عمل عیبدار میکرد. این تنش مایه بد شدن روابط عشق آباد با مسکو شد و ترکمنستان اکنون بازارهای نوی فروش گاز خود را در چین و ایران میجوید. طبق قرارداد نفت روسیه از ترکمنستان سالانه تا 3 میلیارد متر مکعب گاز خواهد گرفت که نظر به گذشته کمتر است. چین از آمریکا خواسته است برنامه فروش تجهیزات موشکش به تایوان را لغو کند. چین گفته است این قرارداد به امنیتش لطمه زده، به روابط نظامی میان پکن و واشنگتن خلل وارد خواهد کرد. معاون وزیر خارجه چین هی یفئی در صحبت با مطبوعات محلی مسئله تایوان را مهمترین و حساسترین موضوع در راه روابط چین و آمریکا نامید. یک مقام آمریکایی دو روز پیش در تایبی گفت که آمریکا قراردادی با تایوان فروختن تجهیزات موشکی پتریوت را سال پیش تصویب کرده بود. پکن تایوان را یک بخش چین میشناسد و هشدار داده است که به خاطر تحت نظارت آوردن این جزیره میتواند از نیرو هم استفاده کند. پارلمانی پاکستان اعضای تیم ملی هاکی را با جرمی به آغوش کشیدن یک زن در جریان مسابقات ماه گذشته در آرژانتینا با مبلغ $2,350 جریمه باز اعضای تیم پاکستان با یک زن مسئول ارتباطات در شب نشینی در انجام آن مسابقات همراه عکس گرفتند که بعداً در سامانه معروف یوتیوب نشر شد. کمیته ورزش پارلمان اما گفت عکس‌های مشکوک چون به آغوش کشیدن خانم ها مخالف فرهنگ اسلامی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالبی که در این نشر مجله خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی رخصت دوم کابینه وزیرانش را به پارلمان ارائه کرد. حزب حاکم وزیر شغل اهالی شکرجان ظاهرف را نامزد خود در حوزه رشت انتخاب کرده است، اما در خورخ نامزد سوسیال دموکرات ها را امروز ثبت نام نکردند. چرا ازبکستان رای آهنش با فرغانه را جدا کرد؟ تنگ شدن جای پای حزب تحریر در ولایت سوخ با کدام معنی است؟ و پرداخت به میراث آوازخوان شورادیار الویس پرسلی که اگر عمر وفایش میکرد این روزها 75 ساله میشد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید تا این همه مطالب را با هم بشنویم. اما شروع کنیم از افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در پی رد صلاحیت شدن 17 نامزد از 24 نامزد اول به عضویت کابینه وزیرانش، رویخط نوی نامزدها به این کابینه را برای رای گیری به پارلمان ارائه کرد. انتظار می رود اعضای اولس جرگه تا پایان هفته آینده این فهرست را مورد رای گیری جدید قرار دهند. این دومین فهرست نامزدهای پیشنهادی به کابینه وزیران افغانستان است. رد صلاحیت شدن بخش اعظم از نامزدهای قبلی بزرگترین برای حامد کرزی از زمان نشستنش با کرسی رهبری افغانستان در پایان سال 2001 دانسته می شود. ظاهراً بر اساس معامله‌ای که با اعضای پارلمان صورت گرفته است، روی خط جدید همه 17 نامزدی در رایگیری اول ردی صلاحیت شده را استثنا می‌کند. در فهرست نو اسم 16 نامزد آمده است، از جمله زلمه رسول، مشاور سابقه‌دار کرزی در مسائل امنیتی که اکنون به سمت وزیر امور خارجه پیشبری شده است. حامد کرزی اما تصمیمش در مورد نامزد نو به رهبری وزارت آب و انرژی را که باید جایگزین جنگسالار شناخته اسماعیل خان شود هنوز اعلام نکرده است. این دفعه به سمت وزیر مخابرات نیز کسی پیشبری نشده است. نائب دوم رئیس جمهوری افغانستان کریم خلیلی که روز شنبه رویخط دوم نامزدها به عضویت کابینه وزیران را در ولوس جرگه معرفی میکرد گفت نامزدها به رهبری این دو وزارتخانه به زودی اعلان خواهند شد.
با اجازه شما وزارت مخابرات هم در چند روز خیلی زود فردا پس فردا خدمت شما معرفی خواهد شد و وزارت انرژی و آب همچنین تکلیفش به زودی روشن خواهد شد.
اعضای پارلمان قبل از رایگیری با نامزدها به عضویت کابینه سوال و جواب خواهند داشت. رایگیری 24 نامزد اول به عضویت کابینه وزیران افغانستان در پارلمان مدتی بیش از یک هفته را در بر گرفته بود. روز شنبه رئیس ولوس جرگه محمد یونس قانونی گفت رایگیری فهرست کامل کابینه وزیران شاید تا پنجشنبه 14 ینور انجام شود.
فردا اختصاص میدیم به کمیسیون محترم معارف تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم امور پارلمانی که اسناد را هرچه سریعتر خدمت شما برسانند. سر از روز دوشنبه پروسه پاسخ و پرسش خود ما شما میتونیم دنبال بکنیم.
انتخابات پرتقلب رئیس جمهوری افغانستان در ماه آگوست و رد صلاحیت شدن اکثر نامزدها از روی خط اول کابینه وزیران به اعتبار حامد کرزی ضربه جدی سیاسی زد. کرزی فعلا خیلی میخواهد که روند تشکیل دولت جدیدش تا 28 ینور یعنی تا شروع انجمن بین المللی مسائل افغانستان در لندن تکمیل شود. تحلیلگر افغان زیا رفعت میگوید در رخت نوی پیشنهادی با فرق از فهرست قبلی نمایندگان تنظیم های جهادی و متحدین انتخاباتی کرزی کمتر به چشم میرسند.
حالا ما با چهره های بعد میخوریم که شاید تمایل های به بعضی از گروه ها داشته باشند، اما از فعالان و چهره های مطرح جریان های سنتی نیستند، یا اصلا میشه گفت به زبان دیگر که عضو رسمی حزب سنتی شاید نباشند. تنها دو تن از چهره های برجسته و فعالان سیاسی تنظیم های جهادی هستند در میان کابینه جدید.
با این حال مردم عادی در افغانستان امیدوارند که کابینه جدید در فکر خدمت به مردم شده اختلافات سیاسی و قومی را که در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری روزت رفع خواهند کرد. اما آمریکا و دونورهای دیگر خارجی جانبداری تحقیق موشکافانه اعضای کابینه نو وزیران افغانستان بوده بر این نظرند که هیئت کابینه از پایبندی حامد کرزی بر تعهدات سپرده جهت نبرد علیه فساد و بر راه انداختن اصلاحات لازم در کشور درک خواهد داد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org дарчаи шумо ба дунёи рангин ва муҳимтар аз ҳама тоҷикӣ интернет ва модари домаи барнома аз мавзӯъҳои тоҷикистон. Пешбарии номзадҳо ба вакили парлумон дар ҳавзаҳои инфиродии кишвар идома дорад. Ҳизби ҳокими халқи демократӣ ба ҳайси номзади худ дар ҳавзаи рашт вазири шуғли аҳолӣ Шукурҷон Зуҳуровро пешбарӣ кардааст. Ҳавзаи рашт аз ин зоуя қобили таваҷҷӯҳ аст, ки одатан намояндаи ҳамин минтақа раиси парлумон интихоб мешавад. Ҷузъиёти дигари мавзӯъ аз ҳамкори мо дар минтақа Маҳмуди Ишодӣ.
در کنفرانس منطقوی حزب اهل کنفرانس با اکثر کلی آوازها از نامزدی آقای ظهوروف جانبداری نمودند. ضمناً در دو روز قبل دولت عثمان یکی از چهره‌های سرشناس کشور نیز از این منطقه طریق خود پیشبری نامزدی خود را معرفی کرده بود. احزاب دیگری سیاسی تاجیکستان تا کنون از این حوزه نامزدهای خود را معرفی نکردند، اما طبق اطلاع دریافتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که گفته می‌شود در این منطقه نفوذی بیشتر دارد از این حوزه نامزدی خود را پیشنهاد نامه کرده است. و اما با گفته کارشناسان شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان از سیاستمداران با تجربه و از نفران نزدیک پرزیدنت تاجیکستان به شمار می رود. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نامزدی شکرجان ظهوروف را یک انتخاب درست و خود او را یک شخص شایسته خواند.
تشکیلات حزبی ناحیوی خیلی عاقلانه رفتار نموده است، چونکه شکرجان ظهوروف بسیار مرد دانشمند است، شخص خوبسار است، یعنی همه خصلت هایی که برای یک فرمانده دولتی در این کس هست و از این سبب آبروی حزب خلقی دموکراتی مد از همین حساب همین گونه شخصان میتواند که بالا رود.
با این حال برخی از صاحب نظران تخمین میزنند که نامزدی پیشنهاد شده از این حوزه با احتمال زیاد از نامزدهای اصلی کرسی رئیس پارلمان کسبی کشور خواهد بود، زیرا تا کنون این کرسی در اختیار نمایندگان منطقه شرق تاجیکستان قرار داشته. در دو نوبت اخیر نیز که سیدالله خیرالله ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، مز از همین حوزه انتخاباتی این منصب را صاحب شده بود.
از حوزه رشت پیشبری شدن این نامزده شکرجان ظهوروف که بسیاری ها او را یک نامزد احتمالی بر رهبری هیئت آینده مجلس نمایندگان می شمارند، همکاری ما محمود شادی گزارش می داد. اخبار رسیده از کارزارهای انتخاباتی همینطور حاکی در حوزه کلوب از جانب حزب حاکم پیشبری شدن امیرخان سفروف سفیر تاجیکستان در مینسک است که او در این حوزه با معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی وارد مبارزه خواهد شد. اما در حوزه خوروغ بدخشان حزب سوسیال دموکرات نخستین شده نامزدی رئیس سازمان ولایتی این حزب علیم شیرزمانوف را پیشبری کرده است. از شهر خوروغ همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال.
در حوزه انتخاباتی یک مدت جمهوری 45 و 41 خوروغ خاموشی سبقت پیش از انتخاباتی را حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خلل دور کرد. با دنبال برگزاری کنفرانس سازمانهای نوآوی مرغوب شاهنانش کوشم روشقلا و خوروغ حزب سوسیال دموکرات و پیشبری رئیس بخش ولایتی حزب علیم شیرزمانوف به مقام نامزدی و داوطلبانه برای اجاسپوری موزه انتخاباتی خوروغ آمد. با گفته رئیس حوزه انتخاباتی جمهوریوی اوتمشو مقبول شویف، آنها امروز اجتهاد نخستین داوطلب به مقام نامزدی را به پارلمان کشور از نظر گذرانده به خلاصه آمدن که اجتهاد او اما درست پر شدند و با پیشنهاد معلومات نامه اوید بگرف پولی روز دوشنبه نامزد به وکیلی را ثبت نام خواهند کرد.
تمام اجتهاد وی همشون تخت هستند، لیکن بغیر از یک اجتهاد برای همین ما قبول نکرد. روز دوشنبه اگر شد از امانت بانک معلومات نامه به ما پیشنهاد نمایند در باره اسپردن گره و پولی دیگر اجتهاد همش تخته.
با گفته علیم شیرزمانوف چند روز بود آن او در جستجوی افزای انتخاباتی بودند.
ما در جستجوی افزا بودیم، خوشبختانه امروز علاکه افزا صاحب یک اتاق کاری شده است، گرچند در اون لوحه حوزن هولو هم نگذاشته شده است و در امارت مقامات محلی قرار دارد و دربان ها کارمندان ملیچه هستند. اگر همه این را به اینابت نگیرین انتخابات شفاف رفته استفاده است.
با گفته رئیس کمیسیه افزای انتخاباتی جمهوریوی اوتمشو مقبول شویف، کمیسیه با مشکل نداشتن توقعی کوری روبرو گردیده از روز افتوم ینوار با دریافت جوی به فعالیت منظم پرداخته است.
این سبب ابیکتیوی داشت از برای بنا. ما روز افتوم امین بنا را وی قبول کردیم، از امین روز دیگر کار خود پیش میبریم.
طبق اطلاع حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزد او با وکیلی را از هر دو حوزه انتخاباتی جمهوریوی ونج و خوروغ هفته آینده پیشبری خواهد کرد. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
و
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در ادامه برنامه، رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با صدور یک امر حرکت واگن‌های کشورش از طریق راه‌های آهن تاجیکستان را منع کرد. طبق این قرار، از ماه فوریه سال 2010 ازبکستان مواد غذایی و مال و کالا را به وادی فرغانه بدون عبور قلمرو تاجیکستان خواهد رساند. اما مقامات راه آهن تاجیکستان میگویند در این باره هنوز اطلاع رسمی دریافت نکردند، ولی شاید این تلاشی دیگر ازبکستان برای رهایی از بعضی وابستگی هایش از تاجیکستان باشد. جزئیات بیشتر این خبر از همکاری ما در دوشنبه کیومرسی عطا.
حکومت ازبکستان تصمیم گرفت است که برای حمل و نقل مالهای مورد نیازی ساکنانش در وادی فرغانه از راه آهن تاجیکستان استفاده نکند. گفته می شود که این تصمیم در پی یک امر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در آخر ماه دکمبر سال گذشته گرفته شده است. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در یک تماس تلفنی گفت آنها تا کنون درباره چنین یک امر اطلاع دریافت نکردند، ولی گفت او جانبدار آن هستند که با قیمت ارزان تر خدمات راه آهن خود را در اختیار ازبکستان بگذارند. آقای سابکالوف میگوید هرچی قدره که آنها بیشتر از راه آهن ما استفاده کنند به منفیت ماست. حتی به آنها اشاره میکنیم که اگر حجم بارکشانی در قسمت شمالی راه آهن تاجیکستان را افزایش دهند، ما نیز به آنها امتیازها خواهیم داد. برعکس، ما تلاش داریم که بارکشانی طریق راه آهن تاجیکستان به وادی های ازبکستان را افزایش دهیم. حالا طبق طرح نو ازبکستان، تاسیس مرکز اکمالاتی در شهر انگرین واقع در گردن قمچق که وادی های ازبکستان را با فرغانه می پیوندد پیش بینی شده است و طبق این طرح نو آن بارهایی که برای اندیجان و نمنگان فرستاده خواهند شد از طریق ماشین های باربر انتقال می یابند. اما ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان میگوید راه های ماشینگرد و هوایی مثل راه آهن ارزان و مفید نخواهند بود. از این رو به باور او احتمالا این امر اسلام کریموف تنها یک چرخش سیاست های بزرگ ازبکستان است و خلاص. این نکته را رحمت الله ظاهروف رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان هم صرف نظر نمی کند و میگوید این تلاش دیگری ازبکستان است که میخواهد وابستگی هایش از تاجیکستان را کاهش داده و در منبعه وابستگی های تاجیکستان از ازبکستان را همچون فشنگ استفاده کند.
بیشتر هم یک بار قبول کرده بودم یک چند سال پیش این مسئله. سببش اینه من به فکر میتونم که بسیار سر خرکتر سوگیستی بیدم.
بعد از سقوط شوروی پیشین مسئله راه ها عبور راه های آهن از قلم روی همسایه کشورها بنا به نبود راه های مستقیم برای پیوند دادن مناطق داخلی کشور از مهمترین مشکلات بوده است که تاجیکستان هم از این قطار استثنا نیست. سیف الله سفروف معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید از اینکه ازبکستان نمیخواهد از راه آهن تاجیکستان برای حمل و نقل مال و کالا استفاده کند نگران نیست، ولی میگوید او مبادا آن روز که ازبکستان مانع استفاده از راه های آهنش برای تاجیکستان شود.
برای ما مهم است که بارهای ما از سرحدات ازبکستان گذرد و ما هیچگاه همین گونه اندیشه فکر نمیکنیم که بارهای خودمون را مثلا منع کنیم که از سرحدات ازبکستان گذرند.
این در حالی است که راه های آهن تاجیکستان بر شمال کشور و ممالک خارجی تنها از طریق ازبکستان و ترکمنستان میگذرد. مسئولان راه آهن و مسافرین تاجیک همواره از مشکلات و موانعی که در جریان عبور و مرور از این راه ها رو میزنند شکوه میکنند. اما طول 3 سال اخیر است که با نگرانی از مشکل مسافرین تاجیک جانب تاجیکستان میگوید برای بنیاد راه های آهن الटरनेटیو تلاش های به خرج میدهند. شرکت راه آهن تاجیکستان میگوید چند طرح ساختمان راه های نو آهن را روی دست دارد، ولی اجرای این برنامه ها سرمایه گذاری های بزرگ را تقاضا میکند که این شرکت در اختیار نداشته است. از جمله یک طرح بزرگ راه آهن تورسونزاده خوجند که طبق این طرح بیشتر از 250 کیلومتر طول داشته از 40 پل خواهد گذشت. برای اجرای این برنامه که قرار است بدون عبور از قلمرو ازبکستان ساخته شود، کندن تقریبا 50 کیلومتر نقب ضرور بوده است. راه دیگر کافرنهان یاون است که ساختمان آن اخیرا شروع شد و این راه دوشنبه را با مناطق جنوبی تاجیکستان خواهد پیوست. از سوی دیگر صاحب نظران میگویند در صورت بنیاد راه آهن دوشنبه مزار شریف هرات مشهد، تاجیکستان میتواند از بنبست ارتباطات رها شده و از طریق افغانستان و ایران به کشورهای آسیای جنوبی و خاورمیانه راه یابد. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم ازبکستان جهت منع حرکت واگن‌هایش از طریق تاجیکستان. و اکنون از سوخت. دوستانی این ولایت میگوید سال گذشته در سوخت همگی 13 عضو حزب تحریر بازداشت و زندانی شدند. با گفته مقامات طی سالهای اخیر فعالیت این سازمان پنهانکار در تاجیکستان رو به کاهش یافته. افراد اخیرا بازداشت شده هم کسانی هستند که در سالهای قبلی به حزب تحریر پیوستند. برخی از کارشناسان بر اینند که میدان فعالیت را برای حزب تحریر در ولایت سازمانهای نوی مذهبی امثال سلفیه و جماعت تبلیغ تنگ کرده اند. تفصیلات دیگر این موضوع از گزارش همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب.
با گفته مقامات دادستانی سوغد، در 3 سال گذشته فعالیت حزب تحریر در منطقه شمالی تاجیکستان رو به کاهش داشته است. بر پایه معلومات مسئولین دادستانی در این مدت بیش از 30 نفر منصوبین این حرکت مذهبی آشکار و به زندان فرستاده شدند. در حالی که از ابتدای هزاره دویوم تا سال 2006 میلادی هر ساله ده ها تن پیروان حزب تحریر در ولایت سوغد موریدی بازداشت قرار می گرفتند. مقامات سوغد کاهش فعالیت حزب تحریر را نتیجه مبارزه های شدید و ترغیب نهادهای دولتی و خادمان دین علیه این سازمان مذهبی پنهانکار ارزیابی می کنند. شفقت بابایف رئیس شهر چکالوف در این مورد می گوید:
мо намемонем ки шаҳр нотин шавад, мачид нотин шавад. ва имрӯз мо қудрат дорем, шарту шароит дорем барои таъмини амнияти шаҳрвандон, амнияти ҷомеа, амнияти мачид, тинҷи мачид.
дар моҳи май соли 2009 додгоҳи Суғд як гурӯҳи 7 нафарии ҳизбу таҳрирро аз 3.5 то 9.5 сол ба зиндон фиристод ва эълон дошт ки ҳамаи маҳкумшудагон аз пайвастани худ ба ин созмон изҳори пушаймонӣ кардаанд. вале Аъзам Усмонов, вакили дифои яке аз маҳкумшудаҳо, ба 3.5 соли ҳабс. پولاد رستموف، ساکنی 54 ساله ناحیه باباجان غفوروف میگوید مقامات دادستانی به خاطر مهم جلوه دادن فعالیت خود در مبارزه با تندگرایی مذهبی گاه نفرانی چند سال پیش از حزب تحریر روگردانیده را نیز در مثال زیر حمایه‌اش بازداشت کرده ناحق به زندان میفرستد و میافزاید:
یک قسم همین اشتراک کردگی وای به جمع آمد و گویا که افتار برستگی شدید حال علمی دیست ماشا کردگی لیکن اقلا مضمون بهشان خاطرشان میریه لیکن دیگر حواتنه که گویا که خانهش با دعوت کرده خانهش با همون جمع آمد تشکیل کرده است ایشان چیزان تماما سوز به تصدیق نشد.
خادمان دین در ولایت سوخت کاهش فعالیت حزب تحریر را نتیجه آشنا کردن طبقه های اهالی خصوصا جوانان با عقیده های ارتجایی این سازمان مذهبی می حسابند که از جانب مسئولین امور دین منظم براه انداخته شده است. ولی برخی از کارشناسان و تحلیلگران برانند که میدان فعالیت را به حزب تحریر در برابر مبارزه و فشارهای شدید نهادهای دولتی، سازمانهای نوظهور مذهبی، امثال سلفیه و جماعت تبلیغ تنگ کردند. کارشناس عبدالواسط سلیمزاده در این مورد میگوید:
شاید بعضی جریان های دیگر نظیر سلفه و دیگر ها باشد که اینا هم یک ذره بروز کردند و حزب تحریر از من قریب گفتم ممکن که رفته است.
ماهی ینوری سال گذشته 2009 دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت جریان مذهبی سلفیه را در این کشور ممنوع اعلان کرد. همان ماه اداره امور داخلی سوغد از ثبت نامی بیش از 150 پیروی سلفیه در شمال تاجیکستان خبر داد. در پی آن خادمان رسمی دین و مقامات این نوبت به محکومیت سلفیه و دیگر سازمانهای غیر قانونی مذهبی صدا بلند کردند. درباره فعالیت پیروان سلفیه دادستان سوخت خیرالله سعیدوف گفت در سال 2009 این جریان مذهبی در منطقه شمالی تاجیکستان فعالیت منظم و آشکارا نداشته است و نفری هم از پیروان آن با اتهام قانون شکنی مورد بازداشت قرار نگرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شنونده عزیز و در دقیقه پایانی نشر برنامه یک گزارش فرهنگی یروان پایتخت ارمنستان از شهر تولیپوی ایالت میسیسیپی آمریکا زادگاه سلطان روکن رول الویس پرسلی که هواداران موسیقی زمان انقلابی امروزها 75 سالگی زادروز او را تجلیل میگیرند هزارها کیلومتر دور است ولی با این وجود نریک مارکاریون آموزگار 26 ساله زبان زندگی خود را بدون موسیقی پرسلی تصور کرده نمیتواند. خبرنگار رادیوی آزادی در یروان شام مهمان نریک شد و حالا تاثیرات او را در گزارش از همکاری ما خیرمانی با قزاده میشنویم.
Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel where I'll be. I'm thinking so lonely, baby. I'll be here so lonely.
با این وجود که طرز قیچیزنی موی سر نریک مارکاریون با سلطان روکن رول خیلی مانند است ولی خود او اعتراف میکند که اصلا هیچ شباهت با دوست داشته ترین آوازخوان خود ندارد. او را در ارمنستان همه پرسلی ارمنی میگویند و خود نریک هم زید نیست و سنی مکتب خانی با جمع‌آوری ثبت های آهنگ های الویس پرسلی مشغول شده حالا یک کلکسی خیلی خوبی در اختیار دارد.
من بیشتر ثبت ها را جمع می کنم. ترانه ها این ثروت بی‌بها است که الویس به ما میراث گذاشته است.
حالا تمام منزل نریک در یروان با ایجادیات سلطان روکن رول بخشیده شده در جوان او صدها کتاب، عکس و تابلوها و ثبت های نوازخوان معروف را یافتن ممکن است.
شاید برای بعضی ها داشتنی هزارها سی دی یا آهنگای فقط یک آوازخوان یک چیزی غیرعادی باشد ولی وقتی شما با شنیدن و آموختن این آهنگ ها شروع میکنید میفهمید که چی آدم های نجیب برای تهیه این اثرها زحمت کشیده چی سهم در رشد فرهنگ گذاشتند. الویس یک معجزه دوامدار هنری است که برای مدتی طولانی تأثیر بخش خواهد بود. مردم به آموزش آن شروع میکنند و از روی آن درس میگیرند. این یک چیزی خیلی عجیب است. خیلی مهم است که تاریخ فراموش نشود.
مارکاریون از فن زبانشناسی در دانشگاه زبانهای به نام بروسو یروان درس میدهد ولی این کار را او به حیث مشغولیت اساسی و ناناورش روزانه انجام میدهد. اما شامگاهان فرصتی دیگر می رسد که این ساعتها را او زمان لذت و استراحت خود می داند و کستوم پرجلوی خود را ببر کرده به دست میکروفون می گیرد و شروع می کند به خواندن. خواندن آهنگ های ماندگاری کسی که هنوز 50 سال پیش در امریکای دوری دور همه را در حیرت گذاشته بود. نریک مارکاریون میگوید که توهم نه تنها در زادگاه خود بلکه در ایالات متحده آمریکا و بار در بیشکک قرغیزستان نیز روح پرسلی را به این طرز شاد کرده است و میگوید از حدوداً 700 آهنگ الویس پرسلی 100 تاش را از یاد میداند و اینچنین مؤلف یک سایت ویژه اینترنتی است که به ایجادیات این آوازخوان معروف اختصاص یافته است. از بس که در داخل ارمنستان چنین یک گروه طرفدارها یا به اصطلاح فن کلوب پرسلی عمل نمیکند نریک با عضویت چنین یک سازمان واقع در روسیه شامل شده است. حالا آرزوی او این است که نخستین آلبوم آهنگ های خود را نشر کند و یک بخش اعظم ترانه ها از ایجادیات پرسلی عبارت خواهد شد. یک آرزوی دیگری او این است که درباره نقش موسیقی سلطان روکن رول در گستوره شوروی پیشین کتاب نویسد و بگوید که برابر با بیتلز این هنرمند در SSSR چون یک رمزی برجسته غرب ارزیابی می شد. انتظار است که هواداران هنری الویس پرسلی ماه فوریه امسال جشنواره خاصه را به افتخار او تشکیل کرده اید را به 50مین سالگرد ختم مهلت خدمت سربازی پرسلی در ارتش آمریکا در سال 1960 اختصاص دهند. نریک مارکاریون هم نیاد دارد یکی از شرکت داران این جشن هنری شود.
شنونده گرامی و اینجا می رسیم به پایانی ساعت دوم مجله بامدادی یک شنبه دهم ژانویه. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی و با خبرهای تازه خدمت شما برمیگردم ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم سفرگل عالمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه می دهد. با ما باشید.